در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 7 ماه مه سال 2011 میلادی. عزیزان، در این حد فاصله شب و روز، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه، و سپاسگزارم که همراه ما هستید. شاهین بشیری همکارم که از عصر جمعه مسئولیت گردآوری، تهیه و تنظیم خبرها را عهده‌دار بوده، اینجا در استودیو در کنار من است با تازه ترین خبرها و البته و صد البته که مجله نیمه شب رو هم مثل دیگر مجله ها با تازه ترین خبرها از ایران و جهان آغاز میکنیم.
با سلام. گزارش ها از بروکسل پایتخت اتحادیه اروپا حاکی است که اعضای این اتحادیه روز جمعه موافقت کردند تحریم های علیه سوریه وضع شود. بر اساس این گزارش، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت کردند که این تحریم ها شامل عدم فروش تسلیحات به سوریه و عدم صدور ویزا برای 13 نفر از دولت مردان این کشور به علاوه توقیف دارایی های این اشخاص باشد. با این حال هیچ یک از تحریم ها شامل بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نخواهد شد. انتظار می رود این تحریم ها که باید به تصویب رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا نیز برسد، هفته آینده به مورد اجرا گذاشته شود. وزارت کشور مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که حبیب العدی وزیر کشور حکومت حسنی مبارک به جرم پولشویی به 12 سال زندان و پرداخت جریمه‌ای معادل 2,300,000 دلار محکوم شده است. در همین حال تاریخ محاکمه این وزیر سابق به اتهام قتل تظاهر کنندگان برای روز 31 اردیبهشت برابر با 21 ماه مه تعیین شده است. القاعده در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت این گروه تروریستی انتشار یافته، کشته شدن اسامه بن لادن را تایید کرد. این گروه همچنین گفته است که مرگ اسامه سبب نخواهد شد تا حملاتش را متوقف کند. اسامه بن لادن روز دوشنبه در ویلایی در شهر ابوتاباد در نزدیکی اسلام آباد در حمله کماندوهای ویژه آمریکا کشته شد. روسیه از اینکه گروه تماس بین المللی لیبی با حمایت شورای امنیت سازمان ملل نقش پیشرو در بحران لیبی را به دست گرفته است، ابراز ناخرسندی کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت گروه تماس لیبی گروهی است که به نحو فزاینده‌ای قصد دارد نقش رهبری برای پایه‌گذاری سیاست جهانی در لیبی را بر عهده بگیرد. وزیر خارجه روسیه این نکات را یک روز پس از آنکه گروه تماس موافقت خود را برای تأمین مالی مخالفان دولت لیبی اعلام نمود، در دیدار با همتای چینی خود یانگ جیچی در مسکو مطرح کرد. تعدادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در ایران و آمریکا با امضای نامه‌ای خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران بر حق سازماندهی انجمنها و تشکلها و حق مذاکرات گروهی برای کارگران تأکید کردند.
با سپاس از شاهین بشیری، و بشنوید گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. دو سال پیش موسوی در یک نطق انتخاباتی گفت که دولت مد نظر او دولت عقلانیت است و افزود
که دولت رمالی و کفبینی باشه.
همان دو سال پیش هم از آیت الله خامنه ای جواب شنید که
رئیس جمهور رو خرافاتی رمال از این نسبت های خجالت آور دادن، اخلاق و قانون و انصاف رو زیر پا گذاشتن.
اما حالا سکه برگشته، چرا که افراد سرشناس اصولگرای نزدیک به همین رهبر نزدیکان رئیس جمهوری را جنگیر و رمال می نامند. راستی انحرافی از قلم افتاد. دامنه اختلافای حامیان دولت و حامیان رهبر به مراکز مذهبی و تکایا نیز گسترده شده است. با یک جامعه شناس سیاسی نیز گفتگو کرده ایم.
البته
تلاش نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس جمهوری و تلاش پاره از آنها برای استیضاح او. معترضان سوری امروز را روز نافرمانی خوانده و به اعتراضات ادامه دادند. معترضان یمنی و بحرینی نیز چنین کردند. برنامه پیک فرهنگ، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 54 دقیقه و 35 ثانیه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جریان انحرافی اصولگرایان عنوانی است که رسانه‌های حامی آیت الله خامنه‌ای به افراد و گروه‌هایی در دولت اطلاق می‌کنند که به اعتقاد آنها در خط رهبر گام بر نمی‌دارند. به باور حامیان رهبر جمهوری اسلامی، این خط انحرافی، انحرافی درون دولت، فتنه‌ای تازه را رقم خواهد زد. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارشی دارد از اتهام‌هایی که این روزها نصیب اصولگرایان می شود از سوی اصولگرایان دیگر.
باور کردن این جابجایی مواضع سیاسی و این همه تغییر دشوار است.
تهمت هایی زدن، حرف هایی گفتن، به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور، متکی به آراء مردم، نسبت های خلاف دادن، رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن. اینا خوبه؟ کارنامه های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم میبینیم، میدانیم که اینا خلاف واقعه. فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی رمال از این نسبت های خجالت آور دادن، اخلاق و قانون و انصاف رو زیر پا گذاشتن. این از اون طرف.
اینها را دو سال قبل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه گفت تا سریال دفاع تمام عیار او از محمود احمدی نژاد هیچ چیز کم نداشته باشد. این دفاع پاسخی بود به انتقادهای از این دست که گوینده آن یعنی میرحسین موسوی، رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد در سال 88، مدتی است همراه با همسرش در بازداشت به سر می‌برد.
دولت عقلانیت، دولت استفاده از کارشناسان، دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که ملت با پایمردی خودشون اونها رو پایگذاری کردن، نه اینکه یه دولت رمالی و کفبینی باشه.
حالا دو سال پس از آن کشمکش ها، در حالی که بسیاری دیگر از کسانی که به رواج خرافه پرستی و اداره کشور بر پایه مبانی غیر علمی و غیر کارشناسی انتقاد می کردند در زندان هستند، رسانه های اصولگرا و افرادی سرشناس از میان اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، دولتی ها و نزدیکان رئیس دولت را جنگیر، رمال و انحرافی می نامند. حتی سرتیپ پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز به صراحت از نفوذ جریانی در داخل دولت خبر داده که به گفته فرمانده سپاه به دنبال به انحراف کشاندن مسیر انقلاب اسلامی است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرده مردم هیچ گونه انحرافی را تحمل نمی کنند و به دنبال شیطان داخلی و جن و انس نیستند. حالا چند روزی است که عباس امیریفر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و دبیر تشکل جامعه وعاظ ولایی، بازداشت شده است. رسانه‌های مختلف اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی پر است از خبرهایی مربوط به بازداشت نزدیکان اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر احمدی نژاد و محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، که آنها را متهم به جنگیری و رمالی می‌کنند. این رسانه‌ها و این افراد همان رسانه‌ها و افرادی هستند که در سال‌ها و ماه‌های گذشته انتقادهایی بسیار آرام‌تر از اینها را که فعالان سیاسی اصلاح طلب و روزنامه‌نگاران منتقد مطرح می‌کردند تاب نمی‌آوردند و آنها را به تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب یا توهین به رئیس جمهوری متهم می‌کردند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. و ما از جریان انحرافی اصولگرایان شنیدید. بشنوید که وبسایت اماریون که دیدگاه‌های جریان موسوم به حزب الله در ایران را منتشر می‌کند، هشدار داده است که روز شنبه امروز 17 اردیبهشت به جریان به گفته آنها انحرافی دولت اجازه نخواهد داد تا مراسم عزاداری دختر پیامبر اسلام را در میدان منیریه تهران برگزار کند. عزاداری موسوم به ایام فاطمیه هر سال در تهران در محل اقامت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار می شود. اما به گزارش رسانه های نزدیک به محافظه‌کاران، قرار است طرفداران دولت محمود احمدی نژاد مراسمی را به همین منظور و به طور جداگانه برگزار کنند. جزئیات بیشتر از همکارم رضا جمالی.
اختلافات حامیان دولت محمود احمدی نژاد و حامیان رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای اینک به حوزه های رسیده که هر یک بخشی از موجودیت و بهای خود را وامدار این کانون ها هستند. دو دستگی طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در تکایا و مراسم مذهبی نقطه است که کم کم تفاوت های عمیق بینشی دو گروه عمده در حاکمیت جمهوری اسلامی را نشان می دهد. جریان موسوم به حزب الله که زمانی پیاده نظام دولت محمود احمدی نژاد به حساب می آمد، اینک در وبسایت رسمی خود به نام اماریون به هوادارانی از تیم محمود احمدی نژاد هشدار می‌دهد که از آن به عنوان جریان انحرافی دولت نام برده است. این گروه هشدار داده است که اجازه نخواهد داد که دولتی‌ها مراسم عزاداری دختر پیامبر اسلام را در میدان منیریه تهران برگزار کنند. آنطور که بعضی از رسانه‌های محافظه‌کاران گزارش کردند، قرار است روز شنبه 17 اردیبهشت مراسم عزاداری جداگانه‌ای با برنامه‌ریزی سازمان دولتی هلال احمر در تهران برگزار شود. همساله این مراسم علاوه بر میدان ولیعصر تهران در محل اقامت آیت الله خامنه‌ای و با دعوت مداحان معروف و با حضور مقامات ارشد جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. تا کنون تکایا و مراکز مذهبی تریبون‌های غیر رسمی حکومت جمهوری اسلامی بودند. در آنجا مداحان با حمله‌های لفظی به مخالفان معمولاً به طور غیر مستقیم نقطه نظرات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را بیان می‌کنند. به طور مثال چندی پیش سعید حدادیان از مداحان حکومتی در تهران درباره رئیس دفتر محمود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی این چنین گفت:
خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهشت، خیال ما هم راحت.
مداحان به اصطلاح حکومتی در جمهوری اسلامی در پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و دهم نقش برجسته‌ای را بازی کردند. اما اینک همین مداحان و همین مراکز مذهبی پایگاهی علیه ضدیت با جریان طرفدار دولت محمود احمدی نژاد شدند. اما تغییر مواضع صریح و انتقادی مداحان حکومتی علیه دولت پیامد چه تغییراتی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
از حیث سیاسی تأمین کننده منابع مالی جریان مداحی و اداره کنندش عمدتاً دستگاه رهبری بوده. دستگاه رهبری به جهت نیازش برای حذف اصلاح طلبان به آقای احمدی نژاد و شرکا نیاز داشت که اینها هم رابطه وثیقی با جریان مداحی داشتند. اما آقای احمدی نژاد و همراهانشون صرفاً به صورت ابزار برای حذف اصلاح طلبان بهشون نگاه می شد. ظاهراً تاریخ مصرف این جریان به پایان رسیده پس از سرکوب جنبش سبز و البته استفاده از مداحان در این جریان علیه آقای احمدی نژاد و همراهانشون بدون هزینه و ریزش برای جریان حاکم نخواهد بود. وجه ایدئولوژیکش هم این هست که آقای احمدی نژاد و همراهان ایشون در دو سه سال گذشته بالاخص به تدریج از اسلام مداحان و اسلام فقها فاصله گرفتند. تحریکاتی که امروز علیه آقای احمدی نژاد صورت میگیره و بخشیش هم به دست مداحان صورت میگیره نشان دهنده این فاصله گیری است و دستگاه رهبری هم به خوبی از این فاصله گیری داره استفاده میکنه.
بیشتر گروهی از روحانیون و مقامات اصولگرا در جمهوری اسلامی پیشبینی جریان انحرافی را در دولت محمود احمدی نژاد کردند که به گفته آنها فتنه است به مراتب بزرگتر و خانمانسوزتر از جریان اعتراضی که پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران به وقوع پیوست.
رضا جمالی گزارش می‌داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال جمع‌آوری امضا برای پرسش از رئیس جمهوری هستند. برخی سایت‌های خبری هم از تلاش برخی از نمایندگان برای استیضاح محمود احمدی نژاد خبر می‌دهند. آیا فضای سیاسی ایران برای سوال یا طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری فراهم است؟ بشنویم گزارش همکارم وحید پوراستاد را.
زمزمه استیضاح رئیس جمهور این روزها در بین برخی از نمایندگان مجلس در برخی از سایت‌های خبری منتشر شده است. البته برای طرح سؤال از رئیس جمهور هم تا کنون 90 امضا در مجلس جمع شده است. بر اساس قانون اساسی برای سؤال از رئیس جمهور 1/4 امضا نمایندگان نیاز است، اما برای استیضاء و طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور حداقل 1/3 از نمایندگان باید چنین درخواستی را داشته باشند که نهایتاً با رأی 2/3 از نمایندگان رئیس جمهور از سمت خود برکنار می شود. اما آیا اختلافات در عرصه سیاسی ایران به حدی رسیده است که کار محمود احمدی نژاد به سؤال و یا سرانجام به استیضاء خواهد کشید؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، بر این اعتقاد است این اختلافات به سؤال و یا استیضاء از رئیس جمهور نمی کشد.
اختلافات از مدت‌ها قبل به حد انفجاری رسیده بود و مجلس از مدت‌ها قبل با آقای احمدی نژاد مشکلات جدی داشت، اما بحث استیضاء یا سوال از رئیس جمهور در این مقطع به گمان من مطلقاً بحث جدی نیست. این بحث الان از سوی دو طرف به صورت جدی مطرح میشه، یکی مرتبطین و مریدان آقای خامنه‌ای هستند که اتفاقاً تا 2-3 ماه قبل از این هم از حامیان جدی آقای احمدی نژاد بودند و الان هدفی ندارن جز نشان دادن چنگ و دندان به آقای احمدی نژاد و ترسوندن اون از عواقب مخالفت با ولی فقیه، و دوم کسانی هستند از گروه های اصولگرا که با دیدگاه های اصولگرایانه از سالها قبل با طیف آقای احمد نژاد مشکل داشتند و شرایط فعلی رو زمینه مناسبی برای مطرح کردن دوباره این مسئله میدونن، از جمله آقای مطهری.
برخی از تحلیلگران معتقدند اگر چراغ سبزی از سوی علی خامنه‌ای رهبر ایران به مجلس نشان داده نشود، نه تنها استیضاء بلکه طرح سؤال از رئیس جمهور هم در مجلس مطرح نخواهد شد. مهدی مهدوی آزاد:
آقای خامنه‌ای به دلیل هزینه بسیار سنگینی که برای نگه داشتن آقای احمدی نژاد در قدرت طی 6 سال گذشته پرداخته، به گمان من تلاش خواهد کرد که 2 سال پیش رو رو هم تا سال 92 به هر ترتیب کجدار و مریض سپری کنه تا برای سال 92 بتونه یک رئیس جمهور مطیع‌تر، سربزیرتر، مقبول‌تر و منقادتری رو به قدرت برسونه. هشدارهای اخیر آقای خامنه‌ای در مورد اینکه اختلافات و عملی نکنید هم نشانه دیگری داله بر مدعای بنده است. به گمان من فعلا آقای خامنه‌ای این قدرت سیاسی رو و این توان سیاسی رو برای پرداخت هزینه مجدد و چه هزینه سنگین برای کنار گذاشتن آقای احمدی نژاد نخواهد داشت، مگر اینکه بروز یک اتفاق نادر رهبری جمهوری اسلامی و اطرافیانش رو به این نتیجه برسونه که یک بار دیگر یه هزینه سنگین رو بپردازن و به قول خودشون با فتنه جدیدی که فتنه مشایخ میخونن روبرو بشن و آقای احمدی نژاد رو کنار بگذارن.
به نظر می رسد فشار برخی از نمایندگان مجلس برای طرح سؤال و یا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور با توجه به حمایت‌های کم سابقه رهبر ایران در طول سال‌های گذشته از آقای احمدی نژاد کم هزینه نخواهد بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
به گمان من هزینه هایی که برکناری آقای احمدی نژاد در شرایط فعلی خواهد داشت یکی از بزرگترین بحران هایی است که جمهوری اسلامی در 3 سال گذشته تجربه کرده و حتی قابل مقایسه با برکناری آقای بنی صدر نیست. یادمون نره که در شرایط فعلی هزاران نفر در سراسر ایران در زندان ها هستند فقط به خاطر اینکه یک خواسته داشتن، من اینکه آقای احمدی نژاد رو برکنار کنید و یک انتخابات سالم برگزار کنید. این اتفاق اگر رخ بده هزینه های سرسام‌آوری رو برای آقای خامنه‌ای خواهد داشت و همین هست که معتقدم آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی امکان کنار گذاشتن آقای احمدی نژاد رو فعلا نداره.
گفته می شود تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای که در حال جمع‌آوری امضا برای طرح سؤال از آقای احمدی نژاد هستند، اشکالات در عملکرد رئیس قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و برخی اظهارات دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی را از مهمترین دلایلی دانستند که آقای احمدی نژاد باید به آن پاسخ دهد. اما همه نگاه ها به رهبر ایران است که آیا اجازه این سوالات را به نمایندگان مجلس می دهد یا نه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. دیدگاه ها و تحلیل های شما بخشی جدا نشدنی از برنامه های ماست. این رادیو بی هر شک و شبهه پژواک صدای شما نیست است، خلاصه که خانه خانه شماست.
من میخواستم بگم این بازی زرگری بین آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای فقط یک بازیه و مردم رو سر کار گذاشت، همین و بس. رادیو فردا، شما این اطلاعات رو به مردم برسونید. اینو من از صمیم قلب میگم.
مردم ایران مردم شریفی بودن آقای خامنه‌ای، پای جنگ وایسادن، انقلاب کردن، جووناشونو فرستادن تو جبهه سینه گلوله. جواب اونا رو با گلوله میدید. همین انتخابات فرمایشی هم شما بسنده نکردید، مردم رو سرکوب کردید. مطمئن باشید این ننگ دیکتاتوری رو پاک خواهند کرد. خدا نگهدار.
خواستم آقای احمدی‌نژاد بگین شما که میگید ایران فقیر وجود نداره، بیا بگید دست خدا بگیرم برام شروع شهر ببینه چقدر آدم فقیر هستش، چقدر آدم هستش که به خاطر 100,000 تومان وام این بانک رو بانک میدونن، ولی آدم هایی هستن که میلیارد از وام بگیرن و هیچی پس هم نمیدن.
سلام، من میخواستم بگم این بحث به این زیبایی که در مورد بن لادن بود چرا اینقدر مدت کمی براش گذاشتیم؟ هنوز شروع نشده تموم شد. بحث از این قشنگتر دیگه نبود بقیده این من نمیدونم چرا اینقدر زود تموم شد. حقش بود حداقل بیشتری بذارن و تکرارش بذارن. متشکرم.
با سپاس از شما شنوندگان گرامی و به ویژه بانوی گرامی که همین آخرین پیام رو گذارده بودن. برنامه ساعت ششم به مدت 1 ساعت روی آنتن بود، از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران، و این برنامه عزیزان بازپخش داره. امروز شنبه، روزی که 21 دقیقه پیش آغاز شد، ساعت 12 ظهر برنامه ساعت ششم رو دوباره خواهید شنید. و تلفن ما 20-420-22-11-24-113 و 114. و بازم تکرار میکنم، ساعت ششمی که مورد نظر شما بود راس ساعت 12 ظهر بازپخش داره. و اما گزارش حاکی از تظاهرات گسترده معترضان پس از نماز جمعه در سوریه است، تظاهراتی که با برخورد شدید نیروهای امنیتی و نظامی روبرو شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که حکومت بشار اسد از روز پنجشنبه با آرایش تانک‌ها و نیروهای نظامی امنیتیش حضوری سنگین را در شهرهای حمص، بانیاس و راستان برای مقابله با هر گونه حرکت اعتراضی به نمایش گذاشت، مردم معترض به خیابان‌ها ریختند. روز جمعه 16 اردیبهشت پیش از این از سوی معترضان از مردم خواسته شده بود که پس از مراسم نماز جمعه به خیابان‌ها بیایند. در مقابل رژیم بشار اسد هم که با استقرار ارتش در مناطق حساس سیاسی کشور نشان داده بود که چه پاسخی به مخالفان خواهد داد، با شلیک گلوله به مقابله با مردم پرداخت. بنا به گزارش مستقیم شبکه تلویزیونی الجزیره از حومه شهر دمشق، در جریان این تیراندازی دست کم چند تن زخمی شدند. تلویزیون الجزیره همچنین از گزارش‌های تایید نشده‌ای می‌گوید که خبر از کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان در شهر حمص می‌دهند. بر اساس همین گزارش، تظاهرات روز جمعه مردم سوریه بلافاصله پس از پایان مراسم نماز جمعه در بسیاری از شهرهای سوریه آغاز شده است، تظاهراتی که به شهر دمشق پایتخت سوریه هم کشیده شده. بنا به گزارش الجزیره، تظاهرکنندگان دمشق در تظاهرات روز جمعه در واکنش به خشونت‌های نیروهای نظامی و امنیتی رژیم اسد شعار می‌دادند با 1,000,000 شهید به بهشت می‌رویم. این در شرایطی است که آمار اعلام شده از سوی مراجع مستقل بین المللی حاکی از کشته شدن بیش از 500 تن در جریان 6 هفته اخیر در سوریه به دست رژیم بشار اسد است. تصاویر زنده پخش شده در روز جمعه از شبکه تلویزیونی الجزیره جمعیت عظیمی از تظاهرکنندگان سوری را در شهر بانیاس نشان می‌دهد. گزارش‌های دیگر از پیوستن مردم در شهرهای اصلی کردنشین سوریه به تظاهرات امروز خبر می‌دهند. کردهای سوریه با شعار سوری‌ها همه یکی هستند به خیابان‌ها آمدند. یک پزشک سوری معترض به خبرگزاری الجزیره گفته است که علت این همه ایستادگی و همبستگی مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد کشتار بی‌رویه و دستگیری‌های گسترده معترضان است. تظاهرات در سوریه ابتدا با هدف برخی اصلاحات آغاز شد، اما واکنش خشن و سرکوب شدید معترضان از سوی رهبر مادام العمر این کشور تظاهرات اصلاح طلبانه را به خواسته سرنگونی رژیم اسد تبدیل کرد.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد. و در حالی که در سوریه اعتراض‌های مخالفین حکومت بشار اسد روز جمعه هم شدت داشت، هنوز از سرنوشت یک خبرنگار ایرانی تبار که از 1 هفته پیش وارد دمشق شده است اطلاعی در دست نیست. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
روز جمعه شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره و انستیتوی بین المللی مطبوعات با ابراز نگرانی از سرنوشت دوروتی پرواز از دولت سوریه خواستار آزادی فوری وی شدند. خانم پرواز روزنامه‌نگار ایرانی تبار کانادایی که خبرنگار شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره است، هفته گذشته پس از ورود به فرودگاه دمشق بازداشت شد. آنتونی میلز نماینده انستیتوی بین المللی مطبوعات از سوریه خواهان توضیح چگونگی بازداشت خانم پرواز و وضعیت وی پس از بازداشت شد. یک سخنگوی شبکه الجزیره هم با ابراز نگرانی از سلامتی و امنیت خبرنگار الجزیره گفت شبکه الجزیره خواهان آزادی فوری دوروتی پرواز است. دوروتی پرواز خبرنگار ایرانی تبار تلویزیون الجزیره برای پوشش خبری ناآرامی‌های سوریه روز جمعه گذشته 29 آوریل با خطوط هوایی قطر ایرویز از دوحه به دمشق سفر کرد و بر اساس گزارش رسانه‌ها فهرست مسافران قطر ایرویز حاکی از آن بود با وجودی که خانم پرواز در سوریه از هواپیما خارج شده است اما به هتلی که قرار بود در آن اقامت داشته باشد نرسیده است. از سرنوشت دوروتی پرواز که تابعیت ایرانی کانادایی دارد و گویا با گذرنامه ایرانی خود به سوریه سفر کرده بود تا روز چهارشنبه اطلاعی در دست نبود. خانواده او طی چند روز گذشته نسبت به بازداشت وی از سوی مقامات امنیتی سوریه ابراز نگرانی کرده بودند. پدر خانم پرواز در گفتگو با یک روزنامه کانادایی گفته است یک روز پیش از سفر روز جمعه دخترش به سوریه با وی تماس تلفنی داشته است، اما از آن به بعد دیگر خبری از دخترش ندارد.
از سرنوشت یک خبرنگار ایرانی تبار، دوروتی پرواز، که از یک هفته پیش وارد دمشق شده، اطلاعی در دست نیست. و در ادامه اعتراض‌های مردمی در منطقه خاورمیانه، دیروز جمعه، این اعتراض‌ها در یمن و بحرین هم ادامه داشت. بشنویم از رضا جمالی.
در یکی دیگر از جمعه های اعتراضی روز جمعه 16 اردیبهشت، ده ها هزار نفر از معترضان در یمن در چند شهر از جمله صنعا، پایتخت این کشور، به خیابان ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. معترضان با آزاد ساختن هزاران بالون کوچک که بر روی آن کلمه استعفا نوشته شده بود، خواهان کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از قدرت شدند. تظاهرات روز جمعه مخالفان در یمن به نام جمعه وفا نامگذاری شده است. گزارش‌های همچنین از تجمع ده‌ها هزار نفری مخالفان حکومت یمن در دو شهر تعز و عدن گزارش شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از استقرار گسترده نیروهای نظامی حکومت یمن در تمامی شهرهایی است که امروز معترضان در آنجا تظاهرات اعتراضی برپا کردند. اما در آن سوی شهر صنعا هم هزاران نفر از طرفداران علی عبدالله صالح به خیابان‌ها آمدند و به حمایت از وی پرداختند. رئیس جمهوری یمن با حضور در میان طرفداران خود مخالفان را قانون شکن نامید و گفت که استعفا نخواهد داد. وی تاکید کرد که حکومتش قانونی است و تا اواخر دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 از قدرت کنارگیری نخواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که رهبران اپوزیسیون یمن از شورای همکاری خلیج فارس خواستند تا با فشار بر رئیس جمهور یمن او را وادار به استعفا کنند. چندی پیش شورای همکاری خلیج فارس به منظور پایان بحران سیاسی در یمن راه حلی را ارائه دادند که بر اساس آن علی عبدالله صالح ظرف 30 روز از قدرت کنارگیری می کند و معاون او تا برگزاری انتخابات جدید جانشین وی می شود. این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور یمن هنوز پذیرفته نشده است. اما در آن سوی کشور یمن روز جمعه در بحرین هم گزارش‌هایی از درگیری میان معترضان بحرینی با نیروهای امنیتی این کشور مخابره شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، گروهی از جوانان در مناطق شیعه نشین این کشور تجمع اعتراضی تشکیل دادند که با برخورد نیروهای امنیتی بحرین روبرو شد. اعتراض‌ها در بحرین پس از ورود نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس به این کشور تا حدود زیادی تحت کنترل درآمده و با دستگیری رهبران و فعالان سیاسی در این کشور، اعتراض‌ها از شهرهای بزرگ بیشتر در روستاهای این کشور متمرکز شده است. همچنین در پی محاکمه معترضان بحرینی در دادگاه‌های نظامی، ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام را محکوم کرده و خواهان اجرای روند عادلانه دادرسی قضایی مخالفان در این کشور شده است. دولت بحرین تاکنون پرونده 47 پزشک و پرستار را به اتهام سوء استفاده از موقعیتشان در کمک به معترضان به دادگاه‌های نظامی فرستاده است.
رضا جمالی گزارش میداد و این آخرین گزارش بخش اول، نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا بود. عزیزان اگر مایلید که برای ما پیامک یا اسمس بفرستید 20420-603-8741-50 شب و روز در اختیار شماست.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب در این بامداد شنبه 17 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی خوش آمدید. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی اینجا در پراگ در استودیوی شماره 3 رادیو فردا چشم به راهتون بودیم. عزیزان این نیمه به خبرها مطابق معمول و همچنین برنامه هفتگی پیک فرهنگ اختصاص داره و مسلمان خبرها در صفحه نخست است. نوشینه سید حسینی.
متشکرم الهه. القاعده در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت این گروه تروریستی انتشار یافته کشته شدن اسامه بن لادن را تایید کرد. این گروه همچنین گفته است که مرگ اسامه سبب نخواهد شد تا حملاتش را متوقف کند. وزارت کشور مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که حبیب العدی وزیر کشور حکومت حسنی مبارک به جرم پولشویی به 12 سال زندان و پرداخت جریمه معادل 2,300,000 دلار محکوم شده است. در همین حال تاریخ محاکمه این وزیر سابق به اتهام قتل تظاهرکنندگان برای روز 21 ماه می برابر با 31 اردیبهشت ماه تعیین شده. تعدادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در ایران و آمریکا با امضای نامه‌ای خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران بر حق سازماندهی انجمنها و تشکل‌ها و حق مذاکرات گروهی برای کارگران تاکید کردند. در این نامه که به مناسبت روز جهانی کارگر نوشته شده، بر لزوم آزادی فعالان کارگر از پشت میله‌های زندان تاکید شده. دولت باراک اوباما طی 6 ماه آینده درباره حذف یا عدم حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانیل بنجامین یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک جلسه کنگره این کشور اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه کمتر از 6 ماه زمان خواهد برد. روسیه از اینکه گروه تماس بین المللی لیبی با حمایت شورای امنیت سازمان ملل نقش پیشرو در بحران لیبی را به دست گرفته ابراز ناخرسندی کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت گروه تماس لیبی گروهی است که به نحو فزاینده‌ای قصد دارد نقش رهبری برای پایه‌گذاری سیاست جهانی در لیبی را بر عهده بگیرد. تیم ملی تکواندوی مردان ایران در مسابقات جهانی در گوانجو کره جنوبی قهرمان شد. تیم مردان ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز مقام اول را به دست آورد. تیم‌های مردان کره جنوبی، ترکیه، تایلند و اسپانیا به ترتیب در رتبه‌های 2 تا 5 قرار گرفتند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی ایران در دانشگاه تگزاس آمریکا به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در زندان اوین در بازداشت است. گزارش حاکی است که روز جمعه هزاران تن در چند شهر سوریه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در حومه دمشق تیراندازی کردند. فرانسه به 14 دیپلمات لیبی 2 روز فرصت داده تا پاریس را ترک کنند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفته است که این کشور دیگر این افراد را به عنوان دیپلمات به رسمیت نمی‌شناسد. آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، میگوید هر کس فرمان ولایت را اطاعت نکند نمازش قبول نیست و چنین شخصی در برابر خدا ایستاده است. او در خود پایش رفسود، نشان دادن قدرت در برابر دشمن جهاد اصغر است، اما کسی که بخواهد اهل بهشت شود باید در برابر ولی زانو بزند. پرستار اوکراینی معمر قذافی که گفته می شود یکی از نزدیکترین افراد به رهبر لیبی بوده، از نروژ تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند بر اثر اصابت موشکی که از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده بود، 8 شبه نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و نوبت میرسه به برنامه هفتگی پیک فرهنگ که از جمله در اون خواهید شنید کارنامه کاری سیامک پورزند و همچنین از زبان همسرش و خانواده و دیگران در مورد او خواهید شنید، روزنامه نگاری که هفته گذشته خودکشی کرد. عزیزان پیش از اون که میکروفون رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این برنامه کاریست از او بسپارم، روزگار خوشی و همچنین خواب خوشتری برای یکایک که شما عزیزان آرزو مندم. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با کارنامه سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و سردبیر سینما پرور پرسر و صدای ایران، از نگاه فرهنگ دوستان و خانواده.
یادم اون موقع ها دبیرستانی بودم و می رفتم سینه کلوب با یه عده دوستان، جوونا جمع می شدن.
منو آشنا کرد با فعالیت های مطبوعاتی. در تمام مدت سرزبون ها بود، مخصوصا دهه 40 سرآمد بود.
با شور و اشتیاق برنامه ریزی میکرد کلاس های فیلم برداری و عکاسی و در جزیره کیش، در مجتمع فرهنگی تهران و در سایر نقاط دیگه تو تهران. کمترین نقشی در کنفرانس برلین نداشت،
قدرتی وجود نداشت که بتونه از کسی حمایت بکنه. سینمای ایران یکی از مردان برجسته خود را از دست داد.
خودکشی سیامک پورزند، متولد سال 1310، روزنامه نگار، سردبیر و فعال نوآور و خبرساز فرهنگی، در روز پنجشنبه گذشته در تهران بسیاری از فرهنگ دوستان دگراندیش را شگفت زده کرد و ماتم زده. چرایی این خودکشی تنها دامن خانواده و آنانی را که از نزدیک میشناختندش نگرفت. بسیاری از کسانی که حتی از دریچه دیگر به فرهنگ و هنر و جامعه و سیاست مینگرند هم در سوگواری و پیش کشیدن این پرسش سهیم شدند. پاسخ را عده‌ای در اولین مزنون، افسردگی حاصل از تک‌افتادگی و نومیدی به امکان خروج از ایران و پیوستن به خانواده یافتند و از سوی دیگر در پرونده سنگین و حکم حبس 11 ساله و مصائب بین بازداشت و حصر، مثل روایت خودش در پیام به خانواده حاکی از سنگساری ساختگی. پرونده سنگین به اتهام جاسوسی و پول گرفتن از بیگانه برای بیراه بردن مطبوعات اصلاحگرا که در سال 1379 در پی کنفرانس ایران پس از انتخابات، معروف به کنفرانس برلن، برایش باز شد و سرانجام مد سیاست را بر جزر زندگی او غالب کرد. مثل یک فیلم سینمایی با زیر و بمهای پیش بینی نشدنی که اینگونه هم توصیف شده: از بزرگ شدن در خانواده شاه دوست و سلطنت طلبی تا روزنامه‌نگاری در باختر امروز به سردبیری حسین فاطمی وزیر خارجه کابینه محمد مصدق تا اصلاح طلبی، از 28 مرداد تا 2 خرداد و از فرهنگ تا به گفته یکی از 3 دخترش فرار از زندان، در پرده آخر با پایین انداختن خود از طبقه ششم خانه‌اش در یک مجموعه آپارتمانی در تهران. مهرنگیز کار، دومین همسر سیامک پورزند و طرحی کلی از زندگی سیامک پورزند.
از نظر سیاسی اگر بخواید بدونید، خب یک بخش از زندگی سیامک خیلی حمایت از سیاست‌های شاه بوده، ولی در دوران ملی شدن صنعت نفت، دوران شادروان مصدق، سیامک یکی از طرفداران پروپا قرص شادروان مصدق بوده و پیرو راه اون بوده و همراه شادروان داریوش فروهر کار میکرده. ولی بعد از 28 مرداد آنچه در زندگی سیامک اتفاق افتاده از نظر سیاسی، آدم درش یک اغتشاش میبینه. دیگه کاملا وارد زندگی فرهنگی شده. از این به بعد او رو در مطبوعات سینمایی ما بسیار فعال میبینیم و در امریکا در ارتباط با کارگردانان خیلی بزرگ، هنرپیشه‌های خیلی مشهور مرد و زن در امریکا که اینها رو معرفی میکرده به ایرانیان از طریق مطبوعات سینمایی. اما مهمترین حرکت سیاسی سیامک بعد از سالها که از سیاست صورت کلی دوری کرده بوده، از دوم خرداد 1376 شروع میشه. سیامک جذب جریان اصلاحات شد. سیامک دیگه از اون به بعد ابدا نمیشه بهش علامت سلطنت طلب رو چسبوند. سیامک از اون به بعد عاشق شور و حال اون دوران بود و بحث جامعه مدنی و مخصوصا مطبوعات اصلاح طلب، و خودش رو به در و دیوار میزد که بتونه این مطبوعات رو مخصوصا به ایرانیان خارج از کشور که اون موقع اینترنت نبود معرفی بکنه. در کنار بسیاری از آقایون و خانم‌های قرار می‌گیره که اینها انقلابی بودند و حالا اصلاح طلب شدند.
در واشنگتن، ماندانا زند کریمی، همسر اول سیامک پورزند، در زندگی مشترکی 10 ساله و مادر اولین دختر او بنفشه پورزند، تا سال 1348 از نزدیک شاهد تلاش‌های فرهنگی سیامک پورزند بوده است.
مثلا یکی از کارهایی که سیامک پورزند اون موقع انجام داد ایجاد سینه کلوب بود. هر هفته در یکی از سینماها که قرار گذاشته بود تمام انتلکتوالای ایران از هنرمندا، هنرپیشه‌ها، نویسنده‌ها، آرتیست‌ها همه جمع می‌شدن اونجا. هر کس که حکی بود توی تهران اون موقع اونجا جمع می‌شدن، یه فیلم فوق‌العاده خوب می‌دیدن و ضمناً به وسیله افرادی که وارد به کار سینما بودن تجزیه تحلیل می‌شد فیلم. نویسنده‌ها، هنرپیشه‌ها، کار اونا، کار کارگردان، چیزایی که ایرانی‌ها اصلاً تو اون موقع نمی‌دونستن وجود داره و باید توجه بشه بهشون. هر هفته روزای یکشنبه یادم اون موقع ها دبیرستانی بودم و میرفتم سینه کلوب با یه عده از دوستان. جوونا جمع میشدن میومدن سینه کلوب و آشنا میشدن با یه عده از انتلکتوالا، نویسنده ها و مطبوعاتی ها و هنرمندای اون موقع. بعد در مورد به وجود آوردن مطبوعات از نظر سردبیری استعداد فوق العاده ای داشت سیامک پورزند. یعنی مجله آتش هیچی نبود، یه مجله پیش پا افتاده ای که اصلا تیراژ هم نداشت. اما وقتی که سیامک پورزند سردبیر مجله آتش شد، مجله آتش در مدت کوتاهی یه دفعه شد یکی از مجله‌های پرخواننده و پرتیراژ مملکت و خیلی معروف و خیلی پیشرفته، مقالات خوب. میتونست یک نشریه‌ای رو که اصلاً ارزشی نداشت، خواننده هم نداشت، در یه مدت کوتاهی برسونه به مرحله‌ای که خواننده پیدا بکنه و مردم واقعاً به اون نشریه گرایش پیدا کنن و بخرن و بخونن.
شاهد دیگر تلاش‌های مطبوعاتی سیامک پورزند، عباس پهلوان در لس آنجلس سردبیر نشریه فردوسی است. با خاطره‌هایی از فعالیت‌های او در مجله هفتگی ستاره سینما که 20 سال بر روی پیشخوان‌ها بود و سیامک پورزند در چند نوبت سردبیری آن را بر عهده داشت.
مجله سینمایی داره کرد و مجله ستاره سینما، مجله آتش و همینطور فعالیت های دیگه که در این زمینه بود. در اینجا او یه آدم شاخصی بود از این نظر. من یه مقدار زیادی مرحوم سیامک هستم که او منو آشنا کرد با فعالیت های مطبوعاتی و سینمایی که در اون موقع خیلی شاخص بود.
در دوران پیش از انقلاب بهمن 1357 سیامک پورزند در نشریات دیگری هم قلم می‌زد، از جمله در امید ایران، اطلاعات جوانان، اطلاعات ماهانه، مهر ایران و نشریات ادبی و هنری مثل بامشاد، خوشه، رودکی، فردوسی و نگین. رضا براهنی ناقد ادبی در تورنتو:
در دوران شاه فوق‌العاده روزنامه‌نگار فعالی بود. در تمام مدت سرزبون ها بود به علت ارتباطی که با فیلم سازهای جهان داشت. در مخصوصا دهه 40 سرآمد بود و عجیبم هرچی که بیان میکرد خیلی سرصدای ایجاد میکرد. افتامت هایی که داشت مخصوصا خارج از کشور و گاهی گزارش اونا رو میداد در داخل کشور، ولی ما بیشتر شبیه یک نوع افسانه بود. در اون زمان هنرپیشه‌های خیلی خیلی معروف دنیا رو شناختن و با اونا رفت و آمد داشتن. خب برای بسیاری از کسانی که در ایران مونده بودن یا در ایران زندگی می‌کردن و با سینما یه ارتباط عاشقانه‌ای داشتن ولی از دور دستی بر آتش داشتن، یک نوع حالت افسانه و خیالی داشت. از این بابت سلیاد پورزند در اون زمان بیشتر عنوانه آدمی که اون بالا بالاها ارتباط داشت ما میشناختیمش.
عشق اول سیامک پورزند اما چنان که شنیدیم سینما پروری بود. بهمن مقصودلو، سینماگر، نویسنده و ناقد با سابقه در نیویورک:
با اون واقعیتی که ماها از دنیا میشناختیم فاصله داشت و از این نظر برای ما جاذبه داشت.
سینمای ایران یکی از مردان برجسته خود را دست داد. سیامک پورزند یکی از کسانی بود که درست از بعد از 1332 آن کودتای معروف، ایشون از 1333 تقریبا یکی از پایه‌گذاران جشنواره‌های مختلف سینمای هنری ایران بوده. یعنی اگر خودش بانی نبوده که در یکی دوتاش هم خودش بانی بوده، یکی از اعضای مؤثر بنیانگذاران فستیوال‌های فیلم‌های هنری جهانی در ایران بوده، به طوری که مثلا در 1933 یک فستیوالی به نام گلریزان گذاشت، 34 در سینما متروپول یک کنگره سینمایی تشکیل داد، یک فستیوال کنگره سینمایی در 1334 تشکیل داد، آدم‌های مثل ناتل خانلری، دکتر نامدار، دکتر میمندی نژاد، فریدون رهنما، دکتر قهاری، گربسیری، اینها داوران بین‌المللیش بودند و فیلم‌ها بیشتر از فیلم‌های خارجی بود و به نوعی سیامک پورزند. اینجوری بهتون بگم، هر جا فیلم بود، هر جا سینما بود، هر جا سینماگر بود، هر جا سینما دوست بود، سیامک پورزند هم حضور داشت و سعی می‌کرد حلقه‌ای در رابطه با این افراد با هم دیگه به وجود بیاره. معتقد به کار گروهی بود و کارهای بنیادین، آدمی بود نوآور و یکی از آدم‌هایی بود به هر صورت سینمای غرب رو به نوعی در این جشنواره‌ها آورد و مجبور می‌کرد ادعی رو دعوت می‌کرد تا بهش حرف بزنن و بجز این در مطبوعات سینمایی از ابتدا یا مدیر داخلی بود یا سردبیر بود یا نویسنده و در دوره‌های متعدد سردبیر مجله ستاره سینما بود که می‌دونید یکی از نشریات موفق و خوب سینما در ایران بود که سینمای غرب به خصوص را، سینمای خارج از ایران و غیر بومی رو به ایران و بینندگان و علاقه‌مندان سینما معرفی می‌کرد. 1337 سردبیر بود، 1352 سردبیر بود که در 1352 منم با همکاری می‌کردم به عنوان یک دوست خیلی نزدیک که مجله موفق بشه.
مثلا اگه بخوایم مثالایی ذکر بکنیم که کارایی کرد که فرضاً جذابیت داشت از لحاظ هنرپیشه‌های هالیوود یا اینکه مصاحبه باهاشون،
چیزایی که اثرگذار بود. ببینید سینمای ما بعد از 30 که مطرح میشه و اصلا هر چیزش پایه‌گذاری میشه و به خصوص دهه 40 که متبلور میشه، دهه 30 سیامک پورزند یکی از پایه‌گذاران اساسی فستیوال‌ها، کنگره‌های سینمایی و جشنواره‌هایی بود که در ایران برگزار میشد و از این طریق فیلم‌های غربی به بیننده معرفی می‌شد، شرح و بسط داده می‌شد. خب البته فراخ غفاری در 1329 این کارو کرده بود، دکتر کاووسی هست در اینجا یکی از ارکان دیگره، ولی پورزند در تمام این فستیوال‌ها گفتم یا خودش می‌ذاشت، یک مهره‌ای بود که با آنها کمک می‌کرد به دیگری و این یکی از نقش‌هاش بود. نقش دیگریش آدم دنیادیده‌ای بود، به غرب سفر کرد، به آمریکا سفر کرد، به هالیوود سفر کرد، مصاحبه‌های متعددی با هنرپیشگان بزرگ سینما کرد و اینها رو در ایران چاپ کرد و یکی از باز نوآورین آدم‌هایی بود که به عنوان ژورنالیست، نویسنده کیهان، نویسنده مطبوعات مختلف ایرانی در هالیوود حضور داشت و در هالیوود باز با یک سری حلقه‌هایی از ایرانیان تحصیل کرده در سینما مثل داروش مرشویی، حسین رجاییان، حسن فنیاد، بزرگمهر رفیع، بچه‌هایی که در UCLA تحصیل کردن با اینا آشنا شد و وقتی اینا اومدن ایران یا قبل از که بیان به ایران اینا رو در ایران معرفی کرد و پشتیبانی می‌کرد در مطبوعات. یک رابطه بود با فیلمسازان تحصیل کرده آمریکا در ایران و مشوق اونها، یعنی در هر زمینه‌ای، هر جایی فعالیتی بود یک فیلمساز می‌کرد، این پشتیبان بود در مطبوعات. خب اینا میمدن، هیچ کسی نمی‌شناختن، فوری این وسیله می‌شد به همه فیلمسازان ایرانی یا دستندرکار سینما در ایران معرفیشون می‌کرد، وسیله به وجود می‌آورد اینا فیلمشون رو بسازن، یعنی به هر جایی و به هر نوعی می‌تونست کمک می‌کرد. آدم تکروی نبود، از نظر اخلاقی شخصیتی بود بسیار پرشور حال، بیباک، دست و دلباز، بخشنده، مهربان، رفیق دوست، باهوش، نوآور، پرکار، تکرو نبود، معتقد به کار گروهی بود و دوست بود برای همه و از بالا به مسائل نگاه میکرد. آدم بسیار شریفی بود، آدم بخشنده بود، با اینکه درآمد خیلی محدودی به عنوان کارمند وزارت آموزش پرورش داشت، همیشه دستش تو جیبش بود و از هیچ کاری در مطبوعات ایران در روند تکامل هنریش همیشه با ابتذال مبارزه میکرد. یادم نمیره یک کنفرانسی داشتیم، یک میز گردی در مجله تهران مصور سال نمیدونم 1352 یا 51 بود، ساموئل خاچیکیان بود، مرحوم حجیر داریوش بود، محمد متوسلانی بود، من بودم، خانم ایرن بود، سیامک بود و آقای ایرج جمشیدی هم از طرف مجله تهران مصور. در اونجا در طی دو شماره مفصل مشکلات سینما ایران رو بررسی میکردیم و همیشه هدفش این بود سینما ایران به طرف تعالی حرکت کنه، به طرف هنر حرکت کنه، از ابتذال به دور باشه و آدم بسیار روشنی بود.
جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با توجه به اون چه گفتید تا چه حد مدیون کوشش‌های سیامک پورزنده؟
جشنواره‌های ایران، کانون سینما و یا جشنواره‌ها از 1900 29 که کانون فیلم فرخ غفاری بنیان گذاشت، همه بین 32 33 و 37 اون 4 5 سال اوائل 30 شکل گرفتن و یکی از مهرهای اصلی اینها سیامک پورزند بود. خب پس این تأثیر گذاره. وقتی میرسیم به جشنواره جهانی که هجیر داریوش اونو بنیان گذاشت، سیامک پورزند در اون دخلی نداشت، در اون کار نمیکرد. جشنواره مال وزارت فرهنگ هنر و دولت بود، در صورتی که جشنواره هایی رو که در دهه 30 گذاشته میشد همه گروه های سینمایی مثل مجله پیک سینما که مدیرش سیامک پورزند بود برگزار میشد. یعنی شخصی و گروهی توسط 5 تا منتقد 4 تا آدم علاقمند به سینما. ولی وقتی خب دولت میاد سر کار، امکانات مالی همه چی هست. پس در حقیقت پیروی از همونها بود که پایه‌گذار کرده بودند. خب جشنواره ای سینمای تهران، جشنواره جهانی سینمای تهران در رابطه با کپی از جشنواره‌های بین‌المللی ونیز و کن و برلین پایه‌گذاری شد و هجیر داریوش خب در این زمینه خیلی زحمت کشید. اون با بودجه دولت بود و بعدش هم خب تعطیل شد با انقلاب. بعد از انقلاب دست‌اندرکاران سینما ایران تصمیم گرفتن خب جشنواره بگذارن. فجر تقریبا کپی فستیوال جهانی تهران بود که آقای امید که در اون فستیوال کار می‌کرد اون فستیوال رو ادامه داد. دوست خوب من بود و من عزادارم و به تمام دوستان همکاران خودم و همکاران و علاقمندان فرهنگ و هنر سینما ایران مرگ این مرد شریف و زحمتکش رو که بیش از 50 سال در فرهنگ و هنر ایران و در مورد سینما و فرهنگ قلم زده تسلیت میگم.
با این همه در پی انقلاب بهمن 1357 به علت همین فعالیت‌ها سیامک پورزند جایگاه پیشین خود را از دست داد، اما با پایان جنگ 8 ساله ایران عراق در بر پاشنه دیگر چرخید. لیلی پورزند، دختر دوم سیامک پورزند در تورنتو.
این اولین باری بود که پدر بعد از انقلاب تونستش که شروع کنه به طور رسمی دوباره به کار و تمام اون سالهای بیکاری که در منزل به اجبار بود و زندانی که رفته بود رو به هر حال تونستش که از اون عبور کنه و به صورت به عنوان مدیر فرهنگی مجتمع فنی ایران شروع به کار بکنه. اون فکر می‌کنم حیات مجدد پدر بود در صحنه اجتماع و خیلی با شور و اشتیاق برنامه‌ریزی می‌کرد، کلاس‌های فیلمبرداری و عکاسی و صحنه‌پردازی و تئاتر اونجا تأسیس کرد و خیلی پرشور این کار رو دنبال می‌کرد، چون فکر می‌کرد که این یک تولد دوباره یه براش. من اون موقع 12 13 ساله بودم و تابستون‌ها که مدرسه تعطیل بود من با بابا می‌رفتم به مجتمع و خیلی لذت می بردم از محیطی که پدر ایجاد کرده بود، چون بعد از دوران بچگی و خردسالی این اولین باری بود که پدرم رو دوباره در صحنه اجتماع اونجور هیجان زده و پرشور و هدفمند می دیدم و من هم به عنوان یک دختر 13 ساله سرم بلند می شد و یادم می افتاد به خاطراتی که برام تعریف کرده بود از کارهای بزرگی که قبلا کرده بود و می تونستم اونا رو دوباره تصویر کنم و ببینم واقعا این پدر همون پدر لایق است که میتونست کارهای خیلی مهم و بزرگ را انجام بده.
آزاده پورزند، کوچکترین دختر خانواده، شاهد روزهای بهتر زندگی پدر هم بوده است. روزهای پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 2 خرداد 1376.
پدر در دوران اصلاحات خیلی هیجان زده بود که میتونست بعد از سالها سکوت حداقل برای مسئله فرهنگی دوباره شروع به کار بکنه. این بود که از فرصت استفاده کرد تا دوستان فرهنگی قدیمی رو دور هم جمع کنه که بتونن به جوانایی که وارد حوزه فیلم، هنر، نویسندگی، روزنامه‌نگاری شده بودن کمک برسونن، هم از نظر انتقال تجربه و دانش و هم از نظر تشویق. این بود که بزرگداشت‌های مختلفی در جزیره کیش، در مجتمع فرهنگی تهران و در سایر نقاط دیگه تو تهران برگزار می‌کرد که بتونه این هدفش رو دنبال بکنه.
چه قشر کسانی بودن که جذب این نوع جلسات می شدن؟
خانم های با چادر اومده بودن، اصلاح طلب بودن، حتی بعضی اوقات روحانیانی می اومدن، خواننده های قدیمی که هنوز در ایران بودن حتی حضور داشتن، روزنامه‌نگارهای قدیمی، روزنامه‌نگارهای جدید، واقعا از همه نوعی پیدا می شد، از همه رنگی پیدا می شد که این بزرگ داشتن.
پژواک این گفته های آزاده پورزند را در روایت ابراهیم نبوی، اینک مقیم اروپا، طنزنویس روزنامه های اصلاح طلب معروف به دوم خردادی در آن روزها می توان شنید.
مرحوم پورزند یکی از کارهای خیلی مهمی که کرد در وضعیت فرهنگی بعد از دوم خرداد برقراری ارتباط میان روشنفکران دینی بود که روزنامه ها رو اداره می کردند و هنرمندان حوزه سینما، موسیقی و سایر رشته های هنری با این بچه ها و این گروه ها که مثلا تو نمایش فیلم شوخی تعداد زیادی از سردبیرها و نویسنده‌ها و خبرنگارای این روزنامه‌ها حضور داشتند و تعداد زیادی از هنرمندان و حوزه سینما که اگر فرزند نمی بود شاید اینا هیچ وقت مثلا ارتباطشون انقدر عمیق و یا شاید اصلا هم با همدیگه ارتباط برقرار نمی کردن، که این ارتباط بعدن تو جنبش سبز خیلی نمودارتر شد و کارایی بیشتری پیدا کرد.
اما با کنفرانس برلن همه چیز دگرگون شد. کنفرانس برلن همایشی سه روزه بود که حزب سبزهای آلمان به دعوت بنیاد هانریش بول برگزار کرد از 19 تا 21 فروردین 1379 در خانه فرهنگهای جهان در برلن. این کنفرانس از یک سو با اعتراض برخی از تشکل‌های اپوزیسیون برانداز خارج از ایران به تشنج کشیده شد و از سوی دیگر در ایران هم دستگاه قضایی سخنرانان میهمان از ایران آمده به کنفرانس را به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. مهرانگیز کار، چنگیز پهلوان، حمیدرضا جلایی پور، محمود دولت آبادی، فریبرز رئیس‌دانا، محمدعلی سپانلو، عزت الله صحابی، شهلا شرکت، علیرضا علوی تبار، منیرور روانی پور، جمیله کدیور، کاظم کردوانی، اکبر گنجی و حسن یوسفی اشکوری از جمله سخنرانان این کنفرانس بودند که سنگین ترین مجازات در این میان نصیب دو نفر آخر شد. اما سیامک پورزند نه در کنفرانس حاضر بود و نه به گفته مهرانگیز کار کوچکترین نقشی در برگزاری آن داشت.
سیامک اعتماد به نفسش رو از دوم خرداد به دست آورد. علتش هم عشقش بود به مطبوعات اصلاح طلب. ولی سیامک پورزند کمترین نقشی در کنفرانس برلین نداشت. و شاید شما باور نکنید که به لحاظ به هر حال یک مسائل خصوصی که در زندگی زناشویی ما در اون دوران به وجود اومده بود، سیامک پورزند اساساً اطلاع نداشت که من دارم میرم برلین برای شرکت در یک کنفرانس. این هیچ واقعیتی نداشت. وقتی که حاکمه انجام شد، از سیامک که اون موقع سوئد بود خواهش کردم، التماس کردم که برنگرده، اما او به حمایت اصلاح طلبان خیلی دل بست و حرف منو نشنید و متاسفانه برگشت به ایران و دیگه وقایع اتفاق افتاد که همه ازش اطلاع داریم.
ابراهیم نبوی میگوید در آن روزها که اصلاح طلبان خود زیر ضرب قوه قضاییه و رقبای اصولگرا بودند، کار زیادی از دستشان بر نمی آمد.
آقای پورزند وقتی که دستگیر شد تا یک سال و نیم هیچ کس، حتی نیروی انتظامی که خودش دستگیرش کرده بود رسما اعلام کرده بود ما اینو دستگیر نکردیم. همون موقع من در روزنامه بنیان ستون طنز داشتم، حداقل 3 تا 4 تا مطلب نوشتم و به شکلی که میشد اشاره کردم و به خاطر همین هم بازجویی شدم و رفتم به همون کمیته اماکن که کار پورزند رو دنبال میکرد. دستگیر پورزند همون موقع بود که نماینده مجلس ششم هم دستگیر شده بود و در زندان بود. کاری نمیشد کرد بیشتر از این کاری که اتفاق افتاد. بچه‌ها برای اکبر گنجی هم نمیتونستن کاری بکنن. قدرتی وجود نداشت که بتونه از کسی حمایت بکنه. قدرت در انحصار آقای خامنه‌ای بود و اونها هم با شدت میخواستن که فاصله بندازن بین هنرمندا و روشنفکرانی که جنبش دوم خرداد رو پیش میبردن.
با تیره شدن آسمان سیاست بر بام خانه سیامک پورزند و در پی گذراندن روزهای بازداشت و حصر خانگی او ممنوع الخروج شد و تلاش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و انجمن‌های قلم در گوشه و کنار جهان به جایی نرسید. رضا براهنی:
موقعی که زندان افتاد، رئیس انجمن قلم بودم در کانادا و او زندان بود. جلساتی تشکیل دادیم و بعد در اون نه تنها جلسات بلکه با خبرنگارها صحبت کردیم، آدمای مختلف و از جاهای مختلف، یعنی نویسندگان حتی آمریکا رو یه بار که اومده بودن به کانادا با اونا مصاحبه مطبوعاتی تشکیل دادیم و برای آزاد کردن و اینها. و همه این کارها اینجوری بود که من از طریق خانم کار همسرشون مدام در ارتباط بودیم. آخرین بار که اصلا تلفن کردیم، باش صحبت کردیم، یادمه که یه شبی بود که دوستانمشون جمع بودن و از یه رستورانی من تلفنی باش صحبت کردم. در حال یه نیم ساعت حالت گریه داشتیم با هم دیگه. دلتنگ اغلب دوستانی بود که میشناخت و میدونست که براش مثلا چه کار میکنن برای آزادیش و فلان اینا. و به شریف واقعا مایه تأسف بود و برای من دوست خیلی خوبی بود، مایه مباهات، ولی خب در این حال مایه تأسف که به این صورت از بین رفت.
لحظه های پایانی سکانس آخر زندگی سیامک پورزند در مکالمه تلفنی بین او و دخترش لیلی پورزند سپری شد.
علی‌رغم همه نامنگاری هایی که به بالاترین مقام های حکومتی و دولتی و قضایی ایران در برهه های زمانی مختلف شد، پاسخی دریافت نکرد و نتونست اجازه موقت حتی برای خروج از کشور دریافت کنه.